2008 در 28 اردیبهشت 1387 مطابق معمول و برای عزیزانی که تازه با این برنامه در حقیقت یا آشنا میشن و یا به هر حال پیدا میکنن در اینجا تعداد قابل توجهی از عزیزان هنوز با من تماس میگیرن و اطلاع ندارن که بعد از اصطلاح قطع به برنامه من در کانال یک در حال در الان 6 یا 7 هفته است که در تلویزیون پیام اکران برای عزیزان من برنامه ها را ادامه میدم، ولی در هر حال مطابق معمول برنامه دو قسمت خواهد داشت، یکی اخبار و تفسیر اخبار یا تحلیل اخبار و ساعت دوم در حقیقت در دنباله رفتن به ریشه ها. از هفته قبل من بحثی رو شروع کردم راجب این که اصلا سوسیالیسم یعنی چه، تاریخش چیه، داستانش چیه، و امیدوارم که طی چند جلسه من بتونم این مسئله رو باز کنم، ولی اینطور که فکر میکنم طول، یعنی به اصطلاح چند هفته طول خواهد کشید به هر حال، چون بحث مفصله. بنابراین بدون اطلاف وقت میریم روی اخبار. هفته قبل من فرصت نکردم راجع به اخبار لبنان و بعد راجع به آنچه که در بولیوی در اتفاق میفته صحبت کنم و قول دادم به عزیزان که راجع به این دو خبر با تفصیل بیشتری این هفته صحبت بکنم، ولی در این حال باز هم در رأس اخبار اگر از فجایع یا فاجعه های طبیعی که الان روزنامه های امریکا و عزیزان نیویورک تایمز رو نگاه کنند که چه فتحاتی داده، هم به توفانی که در برمه اومده و هم در زلزله که در چین اومده در ایالت سیچوان. و حالا به هر حال این موقعی که فاجعه های طبیعی میمیره این همه صفحات بشنیدن، ولی از ده ها میلیون عرض کردم که هفته قبل که 1 میلیارد انسان غذا گیرشون نمیاد به اندازه کافی و لااقل 10 میلیون از اینها در سال در اثر گرسنگی یعنی بیغذایی و نداشتن بهداشت و پزشکی لازم در اثر بیماری های قابل پیشگیری از بین میرن. اینا صفحات نیویورک تایمز رو به خودش اشغال نمی کنه، اینا مهم نیست. یا کشتارها در افغانستان، در عراق، در سومالی و در جاهای دیگه، ولی به هر حال بنابراین ما باید یه مقدار به اینها هم برسیم، ولی از اونها که بگذاریم به هر حال هم اقتصاد امریکا رو باید دنبال بکنیم، هم انتخابات امریکا رو باید دنبال بکنیم و علاوه بر اون مسائل خاورمیانه رو حتما باید دنبال بکنیم. بنابراین من صحبت امروزم رو با وضعیت لبنان آغاز میکنم و منتها من فکر میکنم قبل از این که عزیزان رو میخواستم ازشون تقاضا بکنم که اگر کاغذ و قلمی در اختیار دارم در اینکه امروز هم چند کتاب رو من معرفی خواهم کرد و تعداد قابل توجهی البته آمار و ارقام راجع به اقتصاد امریکا است که من اینا رو هر هفته از روزنامه های خود امریکا در میارم و اینا رو برای عزیزان بیان میکنم. از چند جا من شنیدم که آقای احمدی نژاد از این آمار و ارقام به قرار معلوم استفاده میکنه در نطقاش و میگه که آره ببینید امریکا در حال افوله و جمهوری اسلامی در جهان پیروز خواهد شد و در نتیجه حالا از این هم کاغذ قلم این معلومه که آقای احمدی نژاد و یاران سابق کاغذ قلم همیشه آماده دارن، ولی عزیزانم باید کاغذ قلم آماده داشته باشن که این آمار ارقام رو فقط آقای احمدی نژاد استفاده نکنه ازش. ولی به هر حال هر شود که بنابراین هم کتاب و هم این آمارها رو عزیزان هر شود که به شرا کاغذ قلم داشته باشن. بنابراین من ابتدا آغاز میکنم با برای این که در این حال ما میدونیم که اسرائیل 60 سال بنیان گذاریش رو جشن گرفت که در حقیقت رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر اسرائیل به اتفاق هم جشن گرفتن این رو و ملت فلسطین هم به نوعی با تظاهرات عظیمی که کردند این فاجعه بزرگ یا نکبه این رو در حقیقت یادآوری کردن به مردم جهان که این چه فاجعه بزرگی فقط برای مردم فلسطین نبوده بلکه برای تمام مردم منطقه و برای بشریت بوده و این رو توضیح لازم داره و به همین مناسبت من فکر کردم که راجع به اوضاع خاورمیانه و تاریخش کتاب‌هایی رو که چند بار من اینجا معرفی کردم ولی لااقل برای داشتن یک پیش زمینه تاریخی لازم این کتاب‌های بنیامی خونده بشه. کتاب مرتب بیرون میاد ولی لااقل اونهایی رو که در حقیقت در سطح جهانی شناخته شدن کتاب‌هایی هستن که بنیامی هستن. من میخواستم اینها رو معرفی بکنم. مهران عزیز، همین حالا اگه نشون بدیم این کتاب رو لطفا بریم روی ارشوت این کتاب ها. اولینش هست یک کمی شلوغ پلوغ این چیز سری که نوشتنش ولی میشه دیدش. عزیزان امیدوارم که کاغذ قلم جور آورده باشن. اولینش هست کتابی هست که الان این کلاسیک شده، A Peace to End All Peace، صلحی که به تمام صلح ها پایان داد. A Peace to End All Peace نوشته دیوید فرانکن. کتابایی رو که به عزیزان عرض میکنم یعنی معرفی میکنم تمام اشخاصی نوشتن که فامیلاشون در هولوکاست از بین رفتن و در نتیجه کسی درست به ضد یهود نمیتونه بهشون بزنه. دیوید فرانکن خودش یه آدم کنسرواتیو کلینی و صهیونیسته ولی در این حال این کتابش که البته انتقادات زیادی هم بهش شده داستان کنفرانس پاریس بعد از جریان جنگ اول جهانی رو توضیح میده و اینه که چطور انگلیس و آلمان از اوائل قرن 19 آماده قرن 20 اوج میخوام آماده میشدن که با هم بجنگن بر سر تقسیم مجدد جهان در درجه اول برای بر سر خاورمیانه و امپراتوری عثمانی که در حقیقت چطور آلمان داشت هم در ایران هم در خاک عثمانی میخواست راهن بکشه و به سبب چیز اقتصادیش رو گسترش بده و انگلیس و فرانسه نمیتونستن اینو تحمل بکنن و در نتیجه مقدمات جنگ آغاز شد و به دنبال اون تاریخ این رو که عراق چطور به وجود اومد، لبنان چطور به وجود اومد، سوریه و فلسطین و خاک فلسطین چی شد و مقدمات ایجاد دولت اسرائیل چطور در اون زمان فراهم شد، این بخش از تاریخ باید خونده بشه و میرسه که حتی میرسه که ترکیه جدید چطور به وجود اومد و ایران جدید یعنی رضا شاه چطور به قدرت رسید، یعنی از اوایل قرن شروع میکنیم این تاریخ رو تا میرسه به دهه 1920-22 که در حقیقت چطور انگلیس میاد و تمام این مناطق رو تقسیم میکنه و چطور خاورمیانه رو بین خودش و فرانسه طبق قرار داده اصلاً که سایکس پیکو تقسیم میکنه. یه بخش عظیمش زیر انگلیس میاد، یه بخش کوچیکش هم که سوریه و لبنان امروزه زیر فرانسه میاد. مسائل لبنان دنبال اون و عزیزان این پیش زمینه های تاریخی رو بسیار لازمه که ما دنبال بکنیم. دوم این کتاب اگر بتونن عزیزان Image and Reality of the Israeli-Palestinian Conflict یعنی تصور و واقعیت در کشاکش بین اسرائیل و ملت فلسطین. سه کتاب بعدی رو که میاد توی لیست نوشته نورمن فینکلستین استاد بزرگ که بیرونش کردن، صحیح سنت میخوان تحملش کنن، از دانشگاه دیپول بیرونش کردن، یعنی بهش تمور ندادن، یعنی شغل ثابت ندادن، یعنی استعفا داد و در حقیقت بیرونش کردن به زور ارسرات صهیونیستا. چرا؟ فامیلاش در هولوکاست از بین رفتن، ولی در برابر صهیونیستا و تمام این جنایاتی که اسرائیل داره در خاک فلسطین میکنه ایستاده نورمن فینکلستین. نورم بریم بالاتر، پس این سومین که باز نوشته نورمن فینکلستین هست هولوکاست اندستری، هولوکاست اندستری که نشون میده صهیونیست‌ها از جریان هولوکاست چه استفاده های میلیاردی سیاسی امنیتی و غیره و غیره می کنند. هولوکاست اندستری راجب هولوکاستی که صهیونیست‌ها دارن چه سوء استفاده ای بذاره در اساس ملت یهود. صهیونیست‌ها در حقیقت ملت یهود رو دارن باهاش دشمنی میکنن، فقط با ملت فلسطین نیست دشمنیشون. چهارمین کتاب هست، باز هم نوشته نورمن فینکلستین. نورمن فینکلستین چندین کتاب نوشته، من فقط سه تاشو اینجا معرفی میکنم. بیاند خوتبه یا خوتبه، خوتبه لغت عبریه ولی دیگه در انگلیسی هم اومده، یعنی وقاحت، بیشرمی، خوتبه. این به اصطلاح یک اصطلاح عبریه. اینم پس سومین کتابه. نهران بریم عرض شود که پنجمین هست. این کتاب جالبیه، The Hidden History of Zionism، تاریخ پنهانی صهیونیست، The Hidden History of Zionism، نوشته رالف شانمن. رالف شانمن چندین نفر از فامیلاشو در هولوکاست از دست داده، خودش و همسرش. این کتاب کتاب تحلیلی نیست، در حقیقت کتاب کوچیکیه و تمامش در اساس نقل قول مستقیم از سران صهیونیسمه، از تئودور هرسل تا بن گوریون تا هر سرت که سایر به اصطلاح سران ارشد که اریل شرون و خیره و خیره، تمامش نقل قوله. عزیزان بخونم و ببینم که برنامه صهیونیست ها برای خاک فلسطین و تمام کشورهای اطرافش چی بوده. اینه که اینا صلح میخوان، اینا اجازه به ملت فلسطین میدن که یک دولت مستقل داشته باشه. عزیزان این کتاب رو بخونن و ببینن که در اساس اینا به دنبال چی هستن و برنامه هاشون چیه و چطور به طور سیستماتیک دارن پیادهش میکنن. و امریکا در این حال میخواستم پیشنهاد بکنم عزیزان، نطق رئیس جمهور رو، امریکا رو در کنیسه یا مجلس اسرائیل بخونن. این نطق رو متن اصلیش در antiwar.com هست به زبان انگلیسی، یعنی به زبان اصلی خوب خونده بشه. البته من فکر نمی کنم که رئیس جمهور امریکا حتی یک جمله این رو درک بکنه که چی هست. اونایی که براش نوشتن به هر حال چون مشکل داره که حتی از روی بخونه، ولی این رو باید بخونه. اگر بخونیم متوجه میشیم که امریکا چطور سرنوشتش رو به این کارهای اسرائیل وصل کرده و در آینده چه بستر خود امپراتوری امریکا خواهد آمد. مثل یک سنگ قبر به پای امریکا با یک تناب محکم وصل این وصل کردن خودشون رو که این بار به قبر دریا خواهد کشون این سیاست ها. بنابراین این پنجمین کتاب، ششمینش هست، این یکمی راجبه یک چیز دیگه است، The Prize، The Prize، اون گنجینه، گنجینه در حقیقت یعنی ثروت بیکران، راجبه نفته. دیوید یردن، دیوید یردن کلمیه آدم دستراسیه، کتابش البته کتاب بسیار پر اهمیت و قطوریه و جایزه هم گرفته، باید خون که تاریخ نفت چیه و این ربط پیدا میکنه که به طور کلی کشور اسرائیل چرا به وجود اومده. واقعا برای کمک به ملت یهود بوده یا داستان نفته؟ چی به وجود آورد این رو و چرچیل و لوید جورج و سایکس و البته پیکو این دولت فرانسه چطور مسئله شون مسئله تسلط بر خاورمیانه و منابع عظیم و در نتیجه در حقیقت نابود کردن بسیاری از ملت ها و سرکوب بسیاری از ملت ها در اینجا. بنابراین ششمین کتاب هست The Prize نوشته دیوید فرانکل، نه از میخوام دانیل یارجن. هفتمین هست این یکی مکدیسی یا مکدیسی، این البته فکر میکنم اصلا فلسطینی باشه ولی چون کتابش جدید بیرون اومده و دیروز در برنامه دموکراسی ناو مصاحبه‌ای باش بود به این کتابش معرفی شد، فکر کردم این هم عزیزان چون این یکی از آخرین کتاب هاست و مکدیسی یا مکدیسی من خودم هنوز این کتاب رو نخوندم. Palestine Inside Out، Palestine Inside Out، این هم یکی دیگه از کتاب هست که باید خونده بشه. ولی یک کتاب دیگه من فکر کردم لازم بود آخر این رو من اضافه کردم، کتاب باز راجب نفت آنتونی سیمسون نوشته، Seven Sisters، راجب شرکت های هفت خواهران، این شرکت های اصلی و نفتیه که اصلا چجوری به وجود اومدن و غیره و غیره. خیلی ممنون مهران عزیز، تشکر. پیش‌زمینه تاریخی وقایع امروز بعد خونده بشه، بعد به ریشه هاشون برید. اینا در حقیقت فقط چند تا از کتابایی که من به عزیزان معرفی کردم. کتاب ها هر روز میاد بیرون، بعد ما این پیش‌زمینه های تاریخی رو و البته مقالات متعددی هست که من راجع به اوضاع لبنان دو مقاله رو میخواستم به عزیزان پیشنهاد میکنم. یکی در ایشیا تایمز، در ایشیا تایمز هستش که قلم اثرات سامی مبید، سامی مبید. عجیبه که ده ها و صد ها مقاله توسط خبرنگارا و نویسنده های غربی میاد بیرون ولی شما میدونی که اینا چطور چقدر قشیه. حتی متفکرین امریکایی که چپ هستن اوضاع خاورمیانه رو نمیتونن درست درک بکنن. نمیخوام اسم ببرم ولی واقعا اینطوره. نه انقلاب اسلامی رو درک کردن که داستانش چیه و نه واقعا پی میبرن خود خبرنگارها و مفسرین اهل خاورمیانه و حتی هندی و پاکستانی هستن که با گوشت و پوستشون لمس میکنن که در خاورمیانه چی میگذره، به چی تاریخ فاجعه بار 90 سال یا 100 سال اخیر این منطقه ستم کشیده چی بوده از جنگ اول جهانی به بعد. سامی مبید و یکی دیگه نادیا حسن، دو تا مقاله بسیار جالبه که نادیا حسن البته برای من این مقالش ایمیل شد ولی کسی که خودش در شیلی زندگی میکنه ولی فلسطینی اصله و میگه مسئله لبنان جنگ داخلی نیست بلکه جنگ مقاومت علیه نیروهای تجاوزگر و نوکراشون در لبنانه که واقعیت اینه. راجب لبنان عزیزان باز تاریخش بخشی از همین قضیه است که چطور بعد از جنگ اول جهانی سوریه و لبنان امروز در حقیقت به آقای پیکو داده شد، طبق قرارداد سایکس پیکو، و از این موقع فرانسه در حقیقت تسلط بر این دو کشور داشت و در نتیجه تاریخش رسم میشه به استعمار فرانسه. ولی ما نمیتونیم وارد اون بشیم. عزیزان باید دنبال بکنن که از سال 1958 چطور امریکا ناوگانش رو آورد در کناره لبنان بین بیروت و شروع کرد به بمباران و اشغال خاک لبنان و دخالت فعال امریکا از سال 1958 در حقیقت بعد از اینکه در عراق انقلاب شد ما میدونیم که در عراق انقلاب شد و امریکا احساس خطر کرد، به کشورهای اصلی اروپایی یعنی استعمارگرهای قدیم، ولی دیگه امریکا وارد سخنی شده بود و برای زهر چشم گرفتن از مردم منطقه ناوگانش مثل همین امروز ناوگانش رو در کنار چیز بیروت و شروع کرد به بمبارون کردن. و بعد چطور اسرائیل در 1982 این کشور رو جنوبش رو اشغال کرد، عرصبت که و بعد جنگ داخلی چطور از 1975 آغاز شد، کشتار و تا سال 1990 ادامه پیدا کرد و چطور دوباره اسرائیل درها به درها حمله و تجاوز به این کشور کرده و اشغالش کرده و بالاخره در برابرش جنبش مقاومتی به وجود اومد که در سال 2000 بالاخره اسرائیل رو بیرون کردن از اونجا. آنچه که حزب الله که به وجود اومده، حزب الله رو چی به وجود آورد؟ رژیم ایران به وجود آورد یا مقاومت مردم جنوب لبنان در برابر اشغالگرا و تجاوزگرا به خاکش؟ البته ایران ممکنه در بنیانگذاری عمل و یا حزب الله دستهایی داشته و داشته، ولی الان میخوان همه به اصطلاح جنبش مقاومت لبنان رو به ایران و به سوریه نسبت بدن و همش بهانه است. جنبش مقاومت ملی‌گرایی در لبنان به وجود اومده که البته هم سوریه و هم ایران از تبلیغاتی که میشه و از فتوحاتی که اینا داشتن، پیروزی‌هایی که اینا داشتن، به جنوبان استفاده میکنه و مرتبان بهش نسبت میدن. و در حقیقت در صحبت‌های اخیر رئیس جمهور امریکا هم همینطور که در حقیقت دلیل برای حمله به ایران میخواد از این طریق دلائل بیشتری به دست بیاره، در جنوب ایران هم از این مسئله استفاده میکنه. ولی آنچه که در لبنان وجود داره در اثر اشغالگری و تجاوز خارجی یک مقاومت ملی به وجود اومده در اونجا. آیا فقط حزب الله؟ خیر، احزاب چپ یعنی احزاب کمونیست همکاری میکنن باهاش. اتحادیه های کارگری از نظام فراموش نکنن که اعتصاب عظیمی در همین دو هفته پیش کارگرهای لبنان داشتن و حزب الله طرفشون رو گرفته و اونا هم طرف حزب الله رو گرفتن، در حالی که دولت فؤاد سیمرغ ارتجاعی در برابر این اعتصاب کارگرها و خواستهای برحقشون ایستاد. مسیحیان چی؟ یه زمانی با کامل شمعون و خانواده شمعون بودن، الان بخش عظیمشون در برابر تجاوز اسرائیل ایستادن و با حزب الله هستن. اهل تسنیم چی؟ در روزها چی؟ همشون اینا در مقاومتی که در سال 2006 در برابر تجاوز اسرائیل شد، همه اینها با هم کار کردن، فقط حزب الله نبوده. چه نمیدونم دست نشانده در حقیقت تا اونجا رفتن که گفتن آره ایران و سوریه دوباره لبنان رو اشغال کرد. اینطور نیست، اینا نیروهای ملی لبنان هم که در اثر تجاوزات امریکا به اسرائیل و فرانسه و عربستان سعودی شکل گرفتن، نیروهای ملی هم، نیروهای مقاومت ملی هم که از تمام به اصطلاح گروه‌ها و اقوام و مذاهب توشون هست، از شیعه گرفته تا سنی، از مسلمان گرفته تا مسیحی، از مسیحی گرفته تا دروز، تمام اینا توشون هستن. و از در مسلمان علوی ها توشون هستن، حنبلی ها توشون هستن، شیعیان دوازده امامی توشون هستن و غیره و غیره، تا نیروهای چپ. نیروهای چپ لبنان یکی از اون استثناهاست که هنوز احزاب چپش لااقل زیر سیطره امریکا و نوکری امریکا رو نپذیرفتن، مثل عراق، مثل حزب کمونیست عراق یا حزب کمونیست کارگری عراق یا کموله، نیکری امریکا رو نپذیرفتن و رفتن در برابر تجاوز خارجی در حقیقت دارن می جنگن. و این یکی از اون نقاط مثبت در فلسطینه. و اما حزب الله، همون حزب الله ایران یا مثل جمهوری اسلامی عزیزانی که به جنوب لبنان مسافرت کردن، می دونن حزب الله لبنان نمیتونست حزب الله ایران یا جمهوری اسلامی باشه. لبنان یک کشور اروپایی، عزیزان باید شرایط اجتماعی لبنان رو در نظر داشته باشن و ببینن که حزب الله آیا میتونه مثل رژیم ایران باشه و شریعه رو بگذاریم به تا قانون اساسی ارتجایی و قرون وسطایی رو مثل ایران به مردم لبنان تحمیل بکنه؟ حتی به زور مردم زیر چادر یا چارخط بداره و یا نداره مردم در کنار مدیترانه زنها شنا بکنه؟ میتونه. 40% از مردم لبنان مسیحی هست و بیروت در حقیقت بهش میگم پاریس خاورمیانه، یه شهر مدرنیه بسیار اروپایی، دروازه اروپا به خاورمیانه است. نمیتونه حزب الله در اونجا اهل تصنر، یعنی تمام اقوام هستن و مثل ایران اصولا شرایط اجتماعیش اینطور نیست. بنابراین عزیزان دقت داشته باشن و این تفاوتها رو بین حزب الله لبنان از یک سو، حماس در فلسطین از سوی دیگر، مقتدرات در عراق و همه اینها تفاوت بنیانیشون در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی از پیروزی هایی که اخیراً و مقاومتی که اینها اخیراً کردن داره سوء استفاده میکنه برای فریب مردم ایران. اینا هیچ کدوم ماهیتشون مثل ماهیت اینا رو در حقیقت جمهوری اسلامی رو باید ایدنتیفای کرد، یعنی همسان دانست با چی؟ در عراق با عبدالعزیز حکیم، با نوری مالکی، اونا دوستاشونه که ببینید در جنوب عراق چطور زنها رو سرکوب کردن، تئاترها رو، سینماها رو، مشروب فروشی ها رو، کالباس فروشی ها رو، وسائل موسیقی فروشی ها رو تمام خورد و متلاشی کردن. این همون تبخش و بربریتی که ما در ابتدای انقلاب در ایران دیدیم و همیز هم ادامه داره. عبدالعزیز حکیمه، درست مقتدسات تا حدی از این جهت نزدیک بشون، ولی به طور کلی مقتدسات یه فرد ناسیونالیسته، در حالی که جمهوری اسلامی جهان وطنه، به او از ملی جرائی نبرده. خمینی دشمن خونین ملی جرائی و دکتر مصدق و ملی جراها بود، به دارشون کشید، باعث برافتادن دکتر مصدق شد. جمهوری اسلامی یک رژیم در حقیقت که میخواد حکومت اسلامی شو احمد نژاد الان داره میگه جاره. ببینید این آمارها رو نگاه کنید، این آمارها رو که بنده اینجا میگم میگیره و میگه ببین امریکا در حال افوله و نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی در تمام جهان لاقل در تمام خاورمیانه در تمام دوستاتی بسرا پیروز خواهد شد. این جهان وطن در داخل سرکوب میکنن، نیروهاشون رو در بیرون میخوان تقویت بکنن و میخوان دل بسیاری از مردم ساده دل پاکستان و مراکش و امثال هم و کشورهای عربی رو به دست بیارن. همیشه از اول اینجوری بوده، دو سیاست خائنانه داشته جمهوری اسلامی، در داخل سرکوب، در بیرون گسترش و نفوذ، در عراق، در افغانستان، در عربستان، در بین شیعیان جنوب، در حقیقت جنوب خلیج فارس. سیاستش همیشه در لبنان اینطور نیست. حزب الله هیچ وقت چنین سیاستی نداره، مقتدرات هیچ وقت چنین سیاستی نداره، حماس هیچ وقت چنین سیاستی نداره. میخواستم توضیح بدم به عزیزان که تفاوت بنیانی هر کدوم از اینا تحلیل جداگانه خودش رو داره. حزب الله یک حکم داره در شرایط خاص لبنان، حماس یک چیز بوده که ابتدا توسط اریل شرون و خمینی به وجود اومد. عزیزان فراموش نکنم حماس با همکاری خائنانه، Treacherous Alliance، با همکاری خائنانه بین خمینی و اریل شرون به وجود اومد. حماس برای از بین بردن PLO یا جنبش آزادی بخش مردم فلسطین و موفق شدن این خائنی که با به وجود اومدن حماس و نیروهای اسلامی، نیروی لعنت و چپ رو و ملیگراهای فلسطین رو داغون بکنن و از درونش محمود عباس بیرون بیاد و منکر سرسپرده اسرائیل. آره موفق شدن در اساس. حالا حرف خرطه میکشه امپریالیسم و صهیونیسم به کمک جمهوری اسلامی موفقیت های بزرگی داشتن برای از بین بردن نیروهای ملی و چپ در کل خاورمیانه به کمک اسلام سیاسی، اخوان المسلمین، فدایان اسلام، خمینی، کاشانی و بعد جمهوری اسلامی برای به کمک و در یک همکاری و اتحاد خائنانه با یک treacherous alliance کتاب treacherous alliance اتحاد خائنانه بین جمهوری اسلامی اسلام سیاسی به طور کلی فقط خمینیز نه اخوان المسلمین به طور کلی هم در مصر هم در عراق هم در فلسطین هم در ایران هم در پاکستان در تمام این کشورها همکاری اینها از اسامه بن لادن و هر چقدر که در حقیقت به صلاح اینایی که در عربستان هستند تا خمینی و غیره و غیره اینها از اواخر قرن 19 و در دو نیمه بعد از جنگ دوم جهانی به همراه اسلام سیاسی تونستن ضربات کشنده و مهلکی به نیروهای چپ و به نیروهای ملی وارد بکنن. آره ولی ببینیم حماس همون حماس موند، حزب الله همون حزب الله موند، مقتدی صدر یا شیعیان جنوب عراق همون مونده عددا، حتی خود جمهوری اسلامی در درونش ببینیم چه تغییراتی اتفاق افتاده و چه نیروهایی از پشت بیرون اومدن. همین اصلاح طلبها که البته حالا با نهایت تأسف سرسپردگی امریکا رو پذیرفتن بخش وسیعیشون، ولی به هر حال همین نیروها یعنی تاریخ تغییر میکنه، همین جمهوری اسلامی یک جور نمونده، این رو هم باید در نظر داشته باشیم. ولی به طور کلی میخواستم عرض بکنم که ماهیت جمهوری اسلامی از ابتداش تا به امروز که نمایندگی میکنه در حقیقت مصباح یزدی و احمدی نژاد این بخشش رو نمایندگی میکنه و روزنامه کیهان و تا حدی در حقیقت جمهوری اسلامی، اینا در اساس در ماهیت با حزب الله با حماس کنونی با حزب الله کنونی و با مقتدی صدر کنونی بمیشه با مقتدی صدر که تضاد رویارو داره اینا فرق میکنن. این نیروها ملی هم حزب الله حماس و مقتدی صدر و جمهوری اسلامی جهان وطنه، نوعی از ملی جرائی یعنی منافع ملی ایران نبرده با شیطان حاضر معامله کنه برای حفظ قدرتش و گسترش قدرتش به کشورهای اطراف. این رو بنابراین حالا در لبنان چه اتفاقی افتاد؟ حالا دقت کنید در لبنان یک نیروی ملی به وجود اومده و جنبش مقاومت بسیار قدرتمندی به وجود اومده، جمعش عرض دارم فقط شیعیان نیستن، بخش وسیعی از اهل تشنن که نمایندگانشون حتی در مجلس و در دولت حتی وجود داره. نه آقای سعد حریری، این را عرض میکنم، حالا عرض میکنم که چیا با امریکا و اسرائیل هست و چیا دارن جنبش مقاومت در حقیقت ملی لبنان را به وجود آوردن. فقط شیعیان نیستن، اهل تشنن بخش وسیعی حتی از داروزها عزیزان دیدم که چه اتفاقی افتاد، حالا توضیح میدم که چه اتفاقاتی افتاد و چی میخواسته اتفاق بیفته. و بعدش همطور که عرض کردم نیروهای چپ و مسیحی، حالا در برابرش امریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و فرانسه دوستانشون کیا هستن؟ عزیزان دقت کنم، خانواده جنبلات یک فئودال مرتجع قرون وسطایی وطن فروش که خانواده جنبلات هر زمانی از زمان عثمانی ها به هر کسی که بیشتر پول داده بشون یا ملک بشون داده خودشون رو فروختن. تا حالا آقای جنبلات میدونیم به کاخ سفید رفت و تمام این برنامه های اخیر زیر سر آقای جنبلات بود. این یکی از دوستاشونه. یکی دیگه خانواده حریری، خانواده حریری اصلا لبنانی ها، از عربستان سعودی اومدن و ثروتمندترین آقای رفیق حریری ثروتمندترین مرد لبنان نیمی از بیروت به ساختمانهاش به شرکتهاش مال خانواده حریری و پسرش الان سعد حریری یک وطن فروش اجنبی پرست و یک در حقیقت شارلاتان پسرش سعد حریری یک جیگولو زندگیش عزیزان ببینید در این پنج مقاله مفصلی راجع به زندگیش چه قصرهایی و چه ثروتهایی داره این هم یکی دیگه از دوستانشون بیس سبمشون خانواده شمعون فلانجیست های معروف تربیت شده هیتلر به صاحب ایدئولوژی هیتلر خانواده شمعون از کانون شمعون گرفته تا الانش پیر شمعون و غیره و غیره اینا دوستان اسرائیل هم به یه منکر دیگه یه پادو به اسم آقای فعاد سنیوره که هر روز یه تصمیم میگه و هر روز یه کار میکنه در اینقدر یه منکر حساب اینا اون اصلا اهمیتی نداره سنیوره اینا دوستان امریکا و اسرائیل و فرانسه و عربستان سعودی هستن در لبنان و برنامه چی بوده؟ قبل از مسافرت رئیس جمهور امریکا به لبنان قرار بوده حمله بزرگی دوباره به لبنان بشه علت این که میخواستن دستگاه های وسائل ارتباطی و ارتباط جمعی حزب الله رو از داخل ارسلت که فرودگاه بیروت بردارن و مسئول فرودگاه رو عزلش کردن مقدمات یک حمله مجدد اسرائیل به لبنان بوده من اینو تا دیشت نمیدونستم مقاله مفصل اومده بیرون به قلم اثرات فرانکلین لامب اونم در انتیوار هستش یا در کانتر پانچ قرار بوده حمله بشه ولی دستگاه های جاسوسی اسرائیل متوجه شدن که اگر چنین حمله بشه یا اقل 600 موشک از جنوب لبنان به اسرائیل پرتاب خواهد شد و تمام این جشن 60 ساله به مناسبت 60 سال به هم خواهد خورد و در نتیجه اسرائیل به حرف امریکا گوش نکرده برای حمله به لبنان و برداشتن این دستگاه های که بسیار دستگاه مدرنیه و در حقیقت در مقاومتی که مردم لبنان در برابر تجاوز اسرائیل در 2006 کردن بسیار این قضیه بسیار وجود این دستگاه بسیار مدرن کمیونیکیشن یا ارتباطی مهم بوده براشون و موقعی که دولت لبنان میخواست اینو برداره در حقیقت مقدمات یک حمله جدید بوده به همین دلیله که حزب الله اعلام کرد که این اعلام جنگه اومدن تو خیابونا چی شد؟ طرفدارای سعد حریری تفنگاشون رو گذاشتن زمین و خداحافظی کردن رفتن این نیروهای آقای سعد حریری نیروهای جنبلاتی موقعی که فرستادنشون ابتدا جنبلات فرستادشون که علیه نیروهای مقاومت بجنگن موقعی که رسیدن به بیروت از تحاشون تحمیل دادن ولی بعدش که برای جنگی به دنبالش که ادامه پیدا کرد و نیروهای مقاومت در حقیقت خونه جنبلات رو محاصره کردن و میتونستن دستگیرش بکنن بر اساس نیروهای مقاومت میتونستن هم سعد حریری رو هم جنبلات رو هم فعاد سنیره رو هم شمعون رو دستگیر بکنن و قدرت رو به دست بگیرن اونا هست الان عزیزان میتونستن کاملا قدرت رو به دست بگیرن ولی چکار کرد حزب الله و نیروهای مقاومت چکار کردن گفتن که به هیچ وجه ما نمیخوایم قدرت رو بگیریم فقط میخواستیم بهتون نشون بدیم که نمیتونید کشور رو به دست اجنبی بدید و اگر به کشور لبنان تجاوز بشه در برابرش خواهیم ایستاد کشور رو در حقیقت تمام این جاهایی رو که گرفته بودن تحویل ارتش لبنان دادن که ارتش لبنان در حقیقت ارتشی که خونسا مونده چرا؟ دلیل داره که خونسا مونده در این که اگر طرف هر کدوم از این نیروها رو بگیره از هم متلاشی میشه در این که ارتشی که از شیعیان و اهل تصمیم و شیعیان و چپ و راست همه تشکیل شده یه اونی ارتش به اصطلاح مخلوطه در حقیقت مثل یک مزعیق هستش که کشور لبنان رو به کشور لبنان مثل یه مزعیق که بسیار زیبا میمونه که انواع مذاهب توش هست اقوام توش هست، فرهنگ ها توش هست، زبان ها توش هست. اونایی که در دانشگاه امریکای بیروت بودن ببینید به چند زبان تسلط دارن. یه موضوعی که بسیار زیباست که من نمیخوام بذارمش که جان سالم به در ببره. در نتیجه نیروهای مقاومت تمام جاهایی رو که گرفته بودن تحمیل ارتش شدن و کنار کشیدن. فقط میخواستن نه، البته میدونیم که دولت لبنان با خجلت هرچه تمامتر بدون اینکه تا الان عذرخواهی کرده باشه فقط نشینی کرد و تمام اون چیزهایی رو که در حقیقت ایسا تصویب کرده بود در مجلس ارتجاعشون پس گرفت. این دوباره اون کسی رو که رئیس رستا فرودگاه بیروت بود دوباره سر جاش کردن و تمام رستا خواستهای در حقیقت نیروی مقاومت رو قبول کردن. پس این اوضاع لبنان که میخواستم در این حال اوضاع خاورمیانه رو ما باید دنبال بکنیم و ببینیم اینا با چه پیش زمینی تاریخی صورت میگیره و داستان اینا. این اتفاقاتی که در دو هفته اخیر در لبنان افتاد به دنبال شکست عظیم اسرائیل در تابستان 2006 من خودش یه بحث دیگه می طلبه که بعد از اون پیروزی هایی که صهیونیسم و امپریالیسم به کمک جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی داشته به دلیل سیاست هایی که اجرا کرده چه شکست هایی ناخوردن، یعنی بزرگترین ارتش تاریخ بشر در عراق زمینگیر شده، چهارمین ارتش جهان که ارتش شکست ناپذیر ارتش اسرائیل. تا سال 2006 در حقیقت دوم سال 1976 که اینا چندین کشور عربی رو شکست دادن و به عنوان ارتش شکست ناپذیر معروف شدن، تا سال 2006 این لقب درشون مونده بود. سال 2006 تو خالی بودن اون رو نشون داد که این ارتش یه ارتشی کاملا شکست پذیر و در برابر مقاومت ملت ها در این منطقه تمام این ارتش ها در حقیقت خود خاکشیر میتونن بشن، خود خاکشیر که نه این شکست میخورن. ببر کاغذی هم ببر کاغذی هم اگر جنبش مقاومت ملت ها آغاز بشه و حالا امریکا جرأت بکنه به کشور ما تجاوز بکنه و ببینه که چه جنبش مقاومتی در برابرش ایجاد خواهد شد و در برابر جمهوری اسلامی، در نتیجه باید اینها رو عرض بکنم که چطور امپراتوری ها پیروزی میتونن به دست بیارن و به دست آوردن بعد از جنگ اول جهانی و بعد از جنگ دوم جهانی. اوضاع جهان داره تغییر میکنه، ملت ها دارن مقاومت میکنن. حالا درسته نیروهای ملی و چپ رو از بین بردن، ضربه زدن، متلاشی کردن، اعدام کردن، خلق‌آویز کردن، تارمار کردن، تبعید کردن، ولی نیروهای دیگه میان تو میدون و اومدن تو میدون دیگه میان را حتما چپ ها باشن. اگه چپ ها البته ارزش رو داشته باشن که دوباره خودشون رو بالا بکشن شاید، ولی مردم که منتظر دوباره احیای چپ یا نیروهای ملی نمیمونن. نیروهای ملی جدیدی که مسلمان هم به وجود اومدن، مسیحی هم، یهودی هم، مقاومت میکنن در برابر این تجاوزات، در برابر این اشغالگری ها مقاومت. تا زمانی که اشغالگری هست مقاومت خواهد بود، این رو باید ما بدونیم. پیش از این هفته نمیشه راجع به این قضیه صحبت کرد. راجع به اقتصاد امریکا من این بخشی از این داستانه، بخشی از این داستانه که چرا با وجود پیروزی هاشون زمانی اینا این پیروزی ها رو به وجود آوردن که اقتصاد اینها پتانسیل داشت، این پتانسیل داره از بین میره. داره پیروزی داشتن. این پیروزی داره تن میکشه و داره به شکست تبدیل میشه. علتش رو باید در اقتصاد سیاسی امریکا به سرمایه جهانی پیدا کرد و به همین دلیلی که باید به اقتصاد امریکا ما برسیم و در نتیجه ما من یک سلسله آمارها رو هر سرعت که برای عزیزان نمیرسن همش رو امروز آمارهای زیادی بود فقط بعضیش رو برای عزیزان اسم میبرم. در امریکا من این رو از کانکر پانچ در 13 ماه مه گرفتم، مقاله به اسم زیر عنوان اثر که سال لنده نوشته، پروفسور اصل فیلیپینیه. در امریکا 3.5 میلیون بی خانمان هست که 36% از اینا صاحب فرزندن، یعنی بچه هم بی خانمان هست و 7 میلیون از این اطفال بیمه پزشکی ندارن. 37 میلیون از مردم امریکا یعنی 12.3%شون در فقر کامل به سر میبرن و نه بیمه پزشکی دارن نه هیچ گونه چتر حمایتی ندارن. چون وقت کمه من میگذرم از بعضی از اخبار، ولی میرم روی مقاله بسیار پر اهمیت واشنگتن پوست که مال پریروز 15 ماه در واشنگتن پوست دست به سلسله آمارگیری زده. واشنگتن پوست و سی بی اس تلویزیون رو اشتاد دستگاه ارتباط جمعی سی بی اس که یک سلسله از این آمارهاش رو من برای عزیزان عرض میکنم. 67% از مردم فکر میکنن، مردم امریکا، سطح زندگیشون پایین رفته. این رقم اینش مهمه که 10% بیش از دسامبر سال گذشته است، یعنی در عرض همین چند ماه. من چند ماه پیش یعنی در ابتدای سال 2008 به عزیزان موقعی که هنوز در کانال یک بودم عرض کردم که سال 2008 یه سال تعیین کننده است و 2 مسئله هست، یکی انتخابات امریکاست که باید دنبال بشه، یکی اقتصاد امریکاست. به همین دلیلی که من هر هفته در حقیقت آمار و ارقامی رو که در مشروعات خود امریکا بیرون میاد برای عزیزان عرض میکنم تا این رو ما دنبال بکنیم و ببینیم که امپراتوری ها چطور افول میکنن و اگر انگلیس تونست بعد از جنگ دوم جهانی در سفر معروف چرچیل امپراتوری خودش رو و قدرت خودش رو تحویل امریکا بده و از این زمان امریکا مسلط بر جهان آزاد شد، حالا میخوان چی کار بکنن؟ دیگه تحویل چی بدنش؟ یعنی در حقیقت این امپراتوری که افول بکنه بعد ببینیم که جهان به کدام سو خواهد رفت. به این یکی از وضعات بسیار خطیر روشنفکراست که ببینن جهان به کدام سو خواهد رفت بعد از این افول این امپراتوری که الان داره چنگ دندان به دلیل این افولش داره نشون میده و در داخل قانون اساسی رو پریروز بود یا دیروز این گودمن با گور ویدال نویسنده بزرگ و مورخ بزرگ امریکایی و صاحبه داشت. گورویدال میگفت که 11 سپتامبر یک کودتا بوده علیه قانون اساسی امریکا. به نظر من این گفته گورویدال از خانوادهایی که اجدادش در جنگ داخلی امریکا جنگیدن، از خانوادهای معروف، یعنی الگور هم از همون خانواده است. امریکا رو میشه چک دستش میشناسه. یکی 11 سپتامبر کودتای دست راستی بوده در امریکا و موفق شده و اونم هدفش از بندادن جمهوریت امریکا و قانون اساسی امریکا دقیقا کنون طوره. چرا؟ چون اقتصاد در حال افول و در حال بحرانه، مجبورن دست به این کارها و به این کودتاها بزنن، به این کودتاهای دست راستی. بنابراین از دسامبر 2007 تا الان 17% از اونهایی که فکر میکنن وضعشون بدتر شده اضافه شده. عزیزان به این دقت بکنن، 60% از اونهایی که درآمدشون از 100,000 دلار به بالاست، از 100,000 دلار به بالاست، میگوین که شک دارن که سطح زندگیشون رو میتونن در آینده نگه دارن. نکته مهمه، کسی که از 100,000 دلار به بالا در میاره متوسط و متوسط بالاست. عزیزان من یه چیزی در یک هفته یا دو هفته پیش گفتم که از نظر نیویورک تایمز اونهایی که بین 20,000 تا 200,000 دلار در میارن طبقه کارگر خونده میشن. این ممکنه تعجب آور باشه برای عزیزان. حالا اگر رسیدیم به تعریف طبقه کارگر، من توضیح خواهم داد که چرا من فردی رو که حتی 20,000 دلار در میاره کارگر میدونم. یکی از دلایلش اینه که این 20,000 دلاری ممکنه که در استاک مارکت کلی سرمایه گذاری داشته باشه و به همون اندازه هم یه سرمایه داره، فقط کارگر نیست، سرمایه دار هم هست، یعنی چیز قاطیه. ولی مسئله درآمدش مهمه، یعنی بخش عظیمی از درآمدش در حقیقت در اثر کارشه، نه درآمدی که از پولش در میاد، یعنی اون چیزی سرمایه گذاری که در استاک مارکت داره. حالا خواهیم دید کسی که از 10,000,000 دلار بیشتر داره و در سرمایه گذاری میکنه اون رو سرمایه داره، ولی که بخش اعظم یا تمام درآمدش از پولشی که داره کار میکنه و نه جسمش، یعنی قدرت فکری و جسمش. مثلا دقت بکنن این آمارگیری، من دقت کردم که این مسئله رو ثابت میکنه که حتی کسی که از 100,000 دلار الان در امریکا به دست میاره امنیت شغلی نداره. علت این که میگه من اطمینان ندارم که بتونم زندگی رو نگه دارم، یعنی ممکنه خونهشون حتی از دست بده. خیلی از اینها خونهشون از دست دادن، توان و پرداخت قسطشو ندارم. اونایی که از 100,000 دلار به بالا درآمد دارن، 56% از جمهوری خواهان اظهار نگرانی از وضع اقتصادی کردن. این آمار اخیره، در چند هفته اخیر گرفته شده. در دسامبر 2007 جمهوری خواه فقط 32% یک چنین نظری داشتن و الان 56%. بزن به قطع بکنن که افکار عمومی مردم امریکا به چه سوی داره میره در اثر بحران اقتصادی. قیمت بنزین فقط ماه گذشته 33 سنت بالا رفته. بزن به قطع بکنن 33 سنت یعنی در حدود 15% تا 20% بالا رفته. اوز میخوام یکم میکنم ولی 33 سنت خیلیه، در حقیقت حدود 10% بگیم 10 تا 15% بالا رفته. و 70% از مردم عمر دار سنگینی در مخارج خودشون میدونن. حالا عزیزان دقت بکنن اینجا رو که میگه دو سوم از مصاحبه کنندگان گفتن که میزان رانندگیشون رو کم کردن، گرون شدن قیمت بنزین در عظیمی الان در مخارج. در امریکا میگن که اگه که کسی فلج باشه اشکالی نداره، ولی اگه ماشین نداشته باشه اشکال داره. این آدم میتونه فلج، برای که ماشین هایی ساختن که آدم فلج هم میتونن برونمش، ولی اگه ماشین نداشته باشه فلج واقعیه. مردم امریکا برای اینکه وسایل نقلیه جمعی نیست در اینجا، ماشین احتیاج دارن، بنابراین الان تبدیل به. ولی حالا جالب اینه که دوست دوم از مصاحبه کنندگان گفتن که میزان رانندگیشون رو کم کردن و این خیلی جالبه برای محیط زیست در اساس. و اونهایشون که کم نکردن، یعنی اون 30% بالا که براشون مهم نیست، بالا رفتن قیمت بنزین، گفتن که زمان ما کم میکنیم رانندگیمون رو که قیمت بنزین در پمپ بنزین به 5,000,000 دلار در گلن برسه، که ممکنه برسه یه زمانی. حالا یه نکته جالبه دیگه، اینا نکات واقعا هم اقتصادیه هم سیاسیه هم اجتماعیه. این آمارگیری ها اگه آدم بهشون دقت بکنه، برای اولین بار مردم امریکا به جای اوپک شرکت های نفتی رو محکوم میکنن. شما اگه نیوتنج رو دنبال بکنید، خبرنگارای خیانتکارش هر چی که بشه یا به گردن اوپک، یا به گردن هند، یا به گردن چین، یا به گردن ویتنام دادن کره شمالی و خلاصی کشوری غیر از خود امریکا. قیمت بنزین رفت بالا، چین چون زیاد مصرف میکنه، هند زیاد مصرف میکنه، مردم زیاد دارن میرونن و غیره و غیره. میگه برای اولین بار مردم امریکا دارن شرکت های نفتی رو محکوم میکنن، دولت رو محکوم میکنن، و در این حال یک بخششون هم رقابت رو میدونن، آخرش بعضی هاشون یک درصد کوچکی هم هنوز اوپک رو محکوم میکنن و مسئول این قضیه میدونن. 30% از مصاحبه شوندگان مشکل پرداخت مایحتاج زندگی اولیهشون رو دارن. 30% نیمی از آنها مشکل خریدن غذا دارن، 20% مشکل پرداخت پول برق دارن و 15% مشکل مخارج پزشکی. عزیزان فقط اون نیست، مخارج آموزش یعنی دانشگاه به طور وحشتناکی رفته بالا و مخارج عرصت که پزشکی و شهریه دانشگاه، این دوتا به طور وحشتناکی رفتن بالا. حالا بگذاریم از غذا که اونها هم به طور عجیبی عرصت که در LA Times، Los Angeles Times مال 15 مه، متوسط وام مردم روی کارت های اعتباریشون 4,358 دلاره که 47% بالاتر از 1,989. برای این که از جمع رقت بکنم، این رو من نخوندم، استفانی گرین یه خانمه که وقت خرید کرده با مصاحبه باش میکنه، از شبت که همین واشنگتن پست بهش میگه که تا چند هفته قبل من موقعی که خرید میکردم 120 دلار مخارج غذا میدادم، الان خرجم رسیده به 200 تا 220 دلار. و اینا از چی استفاده میکنن؟ از کارت اعتباری. یعنی در حقیقت مردم امریکا بیشتر و بیشتر مزد مزایای در حقیقت مزدشون کافی نیست و دارن از کارت اعتباریشون استفاده میکنن که بعدا یقشون رو خواهد گرفت. از نیویورک تایمز در عرض این چند دقیقه که مونده، بله 11 مه، یعنی مال چند وقت پیشه، در بخش ویکن اینترویو، نام 2001 و 2007 این نکته مهمیه، این رو چند دقیقه وقت صرفش میکنیم. مجموع دلار ذخیره ای در سطح جهانی از 73% به 64% اومده. یعنی کشورهای مختلف نفتشون رو به پولهای دیگه دارن میخرن و دارن ذخایر ارزشون رو دلارشو دارن کم میکنن. اگر رسیدی من صحبت میکنم که چطور که امریکا میتونه همینجوری شب و روز ماشینهای چاپ اسکناس رو کار بکنه و اقتصاد سر جاش بمونه. دلیل داره، به خاطر اینکه دلار پول ذخیره جهانه. تا چند وقت پیش 73% از کل پول ذخیره جهان به دلار بوده، بنابراین همین کشورهای دنیا احتیاج به دلار داره. همین دلیل که امریکا اقتصادش از پا در نمیاد. حالا کم کم اوضاع داره تغییر میکنه. یعنی بین 2001 تا 2007 مجموعه دلار ذخیره ای در سطح جهان از 73% به 64% رسیده. گرایشات رو عزیزان ببینم، و یورو از 18% به 25% افزایش یافته. گرایش ها رو عزیزان دریابن. ین رو من امار شویونی ننوشته، اگر چنین گرایشی ادامه یابد تورم بالا خواهد رفت و مردم امریکا نخواهند توانش مانند گذشته رستفاش بکنند. اگر تا حال چنین نشده، این رو خود مختار نیازفنج میگه، اگر تا حال چنین نشده به خاطر آن است که دیگر کشورها دقت بکنن عزیزان که چرا چین و یا ژاپن نمیخوان که دلار سقوط بکنه، به خاطر اینکه میخوان جنساشون رو به امریکا یا بفروشن. اونا هم حیات اقتصادیشون وابسته به دلار امریکا پیدا کرده. دیگر کشورها میخوان قدرت خرید مردم امریکا رو نگه دارن تا جنسشون رو به اونها بفروشن. ارشد که آمارای دیگه هستش که اینا ربطی به این قضیه نداره، ولی من از همون نیویورک تایمز از همون صفحه خبر دیگه‌ای بود که عزیزان در این حال داشت. هر ماه 1000 نفر از سربازان قدیمی امریکا، یعنی کهنه سربازان وترن، دست به خودکشی میزنن. هر ماه 1000 نفر از اینا دست به خودکشی میزنن. 300,000 نفر از سربازان برگشته از عراق دچار پست تروماتیک استرس سیندروم PTSS بهش میگن، که بعد از ضربات که چه در اثر انفجار بمب و یا اینکه خودشون که آدم کشتن دچار بیماری روانی بشه، این استرس سیندروم بهش میگن. و 19% از اینها زایعه مغزی دارن. آمارهای زیادتری هست. من امیدوارم که در جلسات آینده بتونم این آمارها رو برای عزیزان بخونم، در اینکه مقاله مفصلی از پال کریگ رابرتس بود که من تمامش نکردم. دلم میخواست راجع به آمار بیکاری در امریکا آمارهای وسیعی رو بیرون آورده، که امیدوارم اینها رو من در هفته‌های آینده بتونم چیز بکنم که عزیزان اگه میخوان یادداشت بکنن. حالا آقای احمدی نژاد هم خواست یادداشت بکنه، اشکالی نداره، ایشون به قول معروف کاملا آزادن که این کار رو بکنن. به این ترتیب من ساعت اول صحبتم تموم شده، چند دقیقه با عزیزان خداحافظی میکنم تا ساعت دوم که بریم روی مسائل یه مقدار تئوریک.
واری دوران و جار وطن و آباد شد او کورانه مول اقتصادی شد مخلاص کرد بیمه او آرام را تیمکی ولری استاس و پشتو او انگلیسی دوی او دا امریکا دا ایالات و قدیت لری مرازی دا ورد وای لانگویچ ویشتر شد چه بکال جوانا که یویش در دالر او دا مورو شو امتیازات و سرلاست را ولی پلاند نمبر تماس میشن او یامو رزمه پلاندی امیل را وستی
ورد وای لانگویچ ریسورسز بریجنگ دی گپ بیتوین کالچرز.
Thank you.
دو موبایل 2097-150-2800-895.
مقبول انترتینمنت تقدیم می کند نغمه و فیض قادری، دو هنرمند محبوب کشور در تور اروپا. نهم می در شهر اسن آلمان، دوازدهم می فرانکفورت، شانزدهم می هامبورگ، بیستیکم می منشن، بیستسوم می امستردام و سیوم می دنمارک. برای معلومات بیشتر با تلفن های زیر به تماس شوید. Happy Halls Web Promotions, Trivision Studios.
Fusion Couture Bridal Evening Wear. بزرگترین مرجع برای تهیه تمام ضرورت لباس‌های عروسی، نکاح، شینوکوری و مسائل خصوصی. آدرس 27 Wojtek Road, Unit 2A, Woodbridge, Ontario, Canada. برای معلومات بیشتر شما با هوریه و زدینت نگذر و تماس شوید. شماره تلفن 905-856-71-78. وبسایت www.fusioncouturebridal.com. Fusion Couture Bridal and Evening Wear.
دکتر ویار اند اسوسییتس، دکتر ویار همراه با همکاران با تجربه و مجهزترین وسایل طبی زنان سبیل چکار و معالجه، پاک کردن دندانها، سفید کردن دندانها، ایمپلنت یا معالجه ریشه، آلزایمر دندان، برید و غیره همروزه در خدمت هموطنان عزیز قرار دارد. نمبر تلفن 703-764-3650.
بزرگ داشت از روز فرخنده مادر و بزرگ داشت از مقام والای پدر کلکت با شکوه در یک روز برگزار می‌گردد. در این فرصت آواز خان محبوب کشور محمود اسلمی هنرمند ساز و پرآوازه زلمه آرا نوازندگان مهر جمال زفر و محمد معصومی تا پاس عظیم شهر ما را مسرور نگه می‌دارند. وقت نمایش جمعه 3 ماه می ساعت 8:30 محل نمایش رستوران مجلل انلاکی سنجانا در تلفنی جنوبی. هموطنان عزیز می‌توانند غذاهای قسمتهای اتیشده با کوچه هلاکاوس را با کیلوهای مناسب صرف نمایند. سینه تکتا $5 و برای افصال خود $6 با فت چای و قهوه. برای اخذ معلومات بیشتر لطفا با محمود اسلمی با شماره 520-990-7200 و یا با شماره های زنگ و تماس بگیرید.
با سلام مجدد به عزیزان، در بخش دوم همونطور که قول دادم به عزیزان میریم روی یک تاریخ. در حقیقت فقط تاریخ سوسیالیسم نیست، بلکه تاریخ حرکت جوامع حقیقت منتها در دل این تاریخ سوسیالیسم هم خوابیده که بسیاری از ما ناچاریم خیلی از مسائل رو هم در دل این راجبشون بحث بکنیم. راجب دیالکتیک، راجب ماتریالیست، راجب عرشبت متافیزیک و غیره و غیره. حالا همین دید، امیدوارم که بتونیم بعضی از این تعریف رو در اینکه همیشه چهت یه جوری بوده در ایران، حالا لااقل اینطور بوده که همه میگن اینا چی میگن؟ زبان یعجوج و معجوج صحبت میکنن. به یه معنی به اصطلاح اینطور هم بوده، یعنی زبان به اصطلاح چپ یه طوری بوده که بسیاری از مردم اصلا متوجهش نمیشدن که از اون ماتریالیزم و امپریالیزم الان اینا چی بوده. البته الان آگاهی جامعه چون بالا رفته بسیاری از این لغت ها دیگه جا افتاده، ولی خود چپ هم مسئوله که این مسائل تاریخی رو با یه زبان ساده ای بتونه بیان بکنه. ما از خمینی باید یاد بگیریم که چجوری با مردم حرف میزد. ما هم باید یاد بگیریم و چطور البته اون مردم رو فریب میداد، ولی ما حقایق رو باید به مردم توضیح بدیم. من توضیح دادم جلسه گذشته، عزیزانی که نبودن یا این به گوششون و چشمشون نرسیده، یعنی که اصولا فکر سوسیالیسم یه فکر جدید نیست. مارکس یا انگلس یا لنین کشفش نکردن. از زمانی که مالکیت خصوصی به وجود میاد در اثر رشد نیروهای مولده، که اونو من قبلا بحث کردم که اصلا چرا مالکیت خصوصی برای اولین بار، برای که جامعه اشتراکی بودن، مردم با هم زندگی میکردن به طور تعاونی و اشتراکی، مشکلی با هم دیگه نداشتن، دروغ نمیدونستن چیه، کلاهبرداری نمیدونستن چیه، تجاوز نمیدونستن چیه، جنگ چرا. اگر گرسنه میموند یه قبیله، قبیله بغلیش رو میکشت برای اینکه بتونه غذا گیر بیاره یا زمینش رو بگیره که بتونه کشت بکنه یا حالا هرچی. اون در حقیقت برای ادامه بقاش چرا دست به کشتار میزد، ولی سلطه‌جویی نبوده. از یه زمان خاصیه که موقعی که میرفتن و قبایل دیگر رو تسخیر میکردن، به جای کشتنشون اسیرشون میکردن و به کار بردگی کشون. چرا؟ برای اینکه دیدن که یه نفر اسیر که قبلا یه باری بر گوششون بود، غذا چون خودشون نداشتن چطور اسیر رو بتونن نگه دارن، میکشتنش یا کبارش میکردن. بعد دیدن که آره این اسیر میتونه کار بکنه و بیش از مایحتاج خودش در میاره و در میشه یه مازاد تولید داره، کار اضافی از اینجا شروع میشه و بعد یه عده میبینن که آره میتونن دیگران رو به بردگی بگیرن و برشون مسلط بشن و استفاده ببرن و خودشون لم بدن و فکر کنن به آسمان ها نگاه بکنن و قوانین سیارات رو کشف بکنن که چیز بدی هم نبود. در حقیقت خود ما فرضاً این رو یه چیز به نوعی مثبت میده که یک بخش از جامعه میباید در حقیقت از کار کردن جسمی و رنج کار جسمی میباید آزاد میشد برای اینکه بتونه فکر کنه، برای اینکه بتونه به کائنات نگاه بکنه، برای اینکه بتونه به حرکت رودخانه نگاه بکنه، برای اینکه طلوع افول به اصطلاح در حقیقت یا غروب خورشید رو ببینه، در راجبش فکر کنه، به پدیده های طبیعت بتونه فکر کنه و اینا رو جمع‌بندی بکنه. دانشمندان و فلاسفه از کجا بیرون اومدن؟ از همینجاست. از زمانی که یک بخش از جامعه بر بخش دیگر یعنی بر اکثریت مسلط میشه، به همینطور که عرض کردم آدم و حوا از بهش یعنی اون گندم یا سیب رو دندون میزنن یا میخورند و از بهش رانده میشن، یعنی انسان از خود بیگانه میشه. مسئله آدم و حوا چیزی جزی نیست و بیرون رانده شدنش از بهشت، یعنی از خود بیگانگی انسان، از خودش و از هم نوعش، از خود بیگانگی. از این موقع بشر به دنبال این گمگشته میگشته، چون دچار گمگشتگی و سرگشتگی شده. از خود بیگانگی نوعی گمگشتگی و سرگشتگیه و نمیدونسته که چه بر سرش رفته و دنبال این معهود یا به اصطلاح چیز موعود خودش میگشته، دنبال بهشت میگشته. اصلا فکر بهشت اینه که من توضیح دارم جزوی قبل. سوسیالیسم اگه چیه؟ از بین بردن همین بی‌عدالتی هاست. از بین بردن دروغ، تسلط‌جویی، کشتن و غیره و غیره است. چه چیز تازه‌ای نیست. و در نتیجه من عرض کردم که حتی پیغمبران از بودا و کنفوسیوس گرفته تا عیسی و موسی و محمد همشون در اساس یک چنین وعده، یعنی وعده بهشت دادن به اون قومی که به هر حال حرفشون رو پذیرفتن. و خود مذهب چیه؟ عرض کردم که از خود بیگانگی انسان در قلمرو ذهن که بشر به دنبال یه بهشت میگرده، به دنبال یه ناکجا آباد و به دنبال یک اوتوپی و یوتوپیا میگرده. مسئله یه بهشت نیست داستانه، و مسئله خود مذهب هم همینه. من عرض کردم که ما نمیتونیم ضد مذهبی باشیم، برای این که مذهب در حقیقت گرچه میتونه مردم رو نوعی تریاک باشه و مردم رو خواب بکنه، ولی در این حال عشق ستمدیده ها هم هست. اونایی که مارکس رو تحریف میکنن اون جمله معروفش رو که فقط میگن مذهب تریاک توده هاست، جملات قبلیش رو نمیخونم، که همین مارکس میگه که در این حال عشق آه، میگه که مذهب مثل عشقی است که چاحتی در چشم در حقیقت به وجود آورده، عشق ستم دیده هاست و میتونی نطفه انقلابی توش باشه، و میتونی نطفه انقلابی، یعنی این رنج و آه رو اگر درست ازش استفاده بشه، اگر به راه صحیح ازش استفاده بشه، میتونه تبدیل به یک عامل انقلابی و برنده علیه هیئت‌های حاکمه باشه. اینشو در نظر نمیگیرن قابل توجه ضد مذهبی ها. در نتیجه فکر تازه‌ای نیست. و من هفته گذشته آغاز کردم به اینه که چطور در حقیقت این فکر ادامه پیدا میکنه و حتی در کشورهایی اثرات که مثل خود ایران مزدک و مانی عرصبت به زرکشت خودمون عرصبت، اینا همه به فکر این بودن که به اون بهشت موعود چگونه باید بسید و چطور باید ولی تمام اینها حتی تا اوائل قرن 19 که میرسیم تمام سوسیالیسمی که در فکرشون هست یک اوتوپیه یا یوتوپیا یا یک ناکجا آباده. سوسیالیسم تخیلیه. سوسیالیسم باید تبدیل به علم بشه تا قدم پیاده شدن باشه. بنابراین من شروع کردم بیان این که سوسیالیسم چطور از قرون و اعصار پیش که نوعی وجود داشته در اختراع فرد به خصوصی نیست، چطور از یک تخیل به تدریج از اوائل قرن 19 تبدیل به علم میشه. و من قول دادم به عزیزان چون داستان این از همه جا بهتر در کتاب انتی دورنگ، کتاب انتی دورنگ فردریک انگلس اومده، من بخشهایی از اون رو که ترجمه کردم از جلد 25 مجموع آثار به زبان انگلیسی، عزیزانی که میخوان بهش مراجعه بکنن، من ترجمه فارسیش رو نخوندم ولی میدونم که به فارسی ترجمه شده، بنابراین از کیفیت اون ترجمه من اطلاعی ندارم و میخواستم یکی دو کلمه راجع به کتاب انتی دورنگ به عزیزان عرض بکنم. کتاب ها رو اگه ما ندونیم چجوری باید بخونیمشون، ما رو دچار سردرگمی میتونن بکنن و یا خسته بکنن. از این همین انتی دورنگ، چون من به نوشته های انگلس اخیراً توجه کردم، بیشتر به نوشته های مارکس برمی کردم، کتاب بسیار پر اهمیتیه انتی دورنگ، و خوبیش اینه که در سال 1876-77 نوشته شده، همین در زمان حیات مارکسه، بنابراین مارکس مسلمان روش صفحه گذاشته، این مهمه. ولی همین کتاب نمیتونه به اصطلاح برای عزیزان ممکنه جالب نباشه، برای همینه که من میخواستم عرض بکنم، برای اینکه پولمیک های عجیب و غریبی با آقای دورین داره که اونا میتونه خسته کننده باشه. چند بخش از کتاب مهمه که باید خونده بشه. یکی مقدمش introduction که باید خونده بشه، بسیار بسیار پر اهمیته. یکی بخش اثرات که سوسیالیسم، حالا موقعی که ادامه میدیم من نمیدونستم که تا همین سانخت پیش بارها و بارها من صحبت کردم که آنچه که در شوروی پیاده شد، آنچه که در چین پیاده شد، آنچه در کوبا هسته شما سوسیالیسم نیست. ولی خب حالا موقعی که سوسیالیسم رو از زبان انگلس من اینجا باز خواهم کرد که در کتاب آنتی دورینگ اومده، وقت به عزیزان میتونم لاقل با مدرک و سند از زبان خود بنیانگذاران سوسیالیسم علمی عرض بکنم که سوسیالیسم یعنی چه، این تعریف سوسیالیسم رو از تو این باید در بیاریم. یکی هم بخش نفی در نفس، یه بخش مهم داره تو این کتاب نفی در نفس که اونم باید خونده بشه. این نکات بسیار بسیار پر اهمیت مثلا علمی توی این کتاب هستش. بنابراین من هفته گذشته رسیدم به این که اصحاب دائرت المعارف در اواخر از اواسط قرن 18 در فرانسه که اصل خردگرایی رو در حقیقت بنیان گذاشتن، با چه اطمینان خاطر، با چه خوشبینی و با چه نگاه مثبت به آینده نگاه میکردن که مسائل بشریت با آغاز سرمایه‌داری حل خواهد شد. دیدشون این بود که ما وارد عصر خردگرایی شدیم و دیگه این بی‌خردی ها رو بشر کنار خواهد گذاشت. و بعد من تا به اینجا رسیدم و عرض کردم به عزیزان که از اینجا به بعدش رو این جلسه من ادامه میدم. اکنون میدانیم که این ملکوتی که اصحاب دائره المعارف مثل ولتر، مونتسکیو، روسو و حتی دیدرو، ولی دیدرو از همشون ترقی خواهتر بود، اینی که درست کرده بودن چیزی بیش از جهان آرمانی بورژوازی نبود. عدالت ابدی به صورت عدالت بورژوایی در اومد، برابری و برابری به صورت برابری بورژوایی در برابر قانون و خلاصه همه اینها و دولت خردگرا به صورت قرارداد اجتماعی و سوشال کانترکت کنفرانس سوسیال مال جان ژاک روسو در اومد. نتایج اینا چی بود؟ در اون الان میبینیم، در اون در کاخ سفید میبینیمش. نتایجشون اینجا به اینجا رسیده. در اون زمان علتش این بود چرا اینها این همه خوشبین بودن. اینجاش توضیح میده که در اون زمان همین جنگ بین در حقیقت فئودالیسم و سرمایه داری بود، بین کار و سرمایه نبود و در نتیجه بورژوازی اون زمان واقعا ترقی خواه بود، واقعا پیش رو بود، واقعا آینده نگر بود و خودش رو نماینده کل جامعه میدونست، برای اینکه در اساس هم کارگرا، هم بهانا، هم بورژوازی متوسط و حتی بورژوازی حتی تجاری، حالا تجاری نقدر کمتر، ولی دلیه بورژوازی صنعتی، همه اینها در برابر اشرافیت مالی و زمیندار بودن، یعنی در اصل در برابر فئودال ها بودن. در نتیجه بورژوازی از منافع کارگران هم دفاع میکرد و در اینجا نقش ترقی خواه داشت در اون زمان. ولی بعدن چی شد؟ بعدن که سرمایه‌داری پیشرفت میکنه، در اساس دو طبقه شکل میگیرن در برابر هم، اکثریت عظیم یعنی کارگران و زحمتکشا در یک سو و سرمایه داری یک اقلیت در سوی دیگه و تضادهای اجتماعی دوباره بالا میگیره. حالا فقط در زمان اواخر قرن 18 نبوده که این بزرگان که خود مارکس و انگلس هم احترام عمیقی براشون قائله به این فکرها افتاده بودن، حتی در دوران رفرماسیون یعنی اصلاحات در قرن 16 که در حقیقت انگلس کتاب معروفی داره جنگ های دهقانی در آلمان که مسئله به اصطلاح اون زمان قرن 16 رو شرح میده و جنگ های دهقانی در آلمان در اون زمان توماس مونزر و در انقلاب بزرگ انگلیس نومرها اینا سوسیالیست های اون زمانه. عزیزان دقت بکنن چون اصلا از قرن 16 ما بودن، فقط مزدک و مانی خودمون نبودن. در این زمان چه در آلمان، چه در فرانسه و چه در انگلیس بودن اینهایی که نه مثل اصحاب دائرت المعارف که بورژوازی رو نمایندگی میکردن، اینا واقعا کارگرها و زحمتکشها و دهقانها رو نمایندگی میکردن. بنابراین ما در جنبش رفرماسیون آلمان تماس مینزر رو داریم و جنبشش رو که انگلس در این زمینه مطالعات وسیعی داره، در همون جنگ دهقانی در آلمانش، در انقلاب بزرگ انگلیسی لولرها که در حقیقت چارتیست ها دنباله اونه، و از همه مهمتر در انقلاب کبیر فرانسه بابوف، جنبش بابوف، گروچ بابوف که در حقیقت بلانکست ها هم به دنبال اونن. مارکس و انگلس تمام اینا رو مطالعه میکنن، خودشون سوسیالی خودشون کشف نکردن. اینها در حقیقت کارگران زحمتکشان اون روز رو نمایندگی میکردن. در این حال پا به پای این جنبش های انقلابی تئوریسین هایی هم وجود داشتن که در حقیقت تمام این جنبش های انقلابی در اون زمان رو اینا جمع‌بندی میکردن. از جمله ازشون دو تا از اینا رو اسمی داره، یکی نوبلی و یکی مورلی. نمیخوام وارد این اسم های پیچ در پیچ بشیم، ولی اینا هم در اون زمان در حقیقت به نوعی سوسیالیسم رو، اون چیزی که کمونیسم بعدا اسم گذاشته شد، نجمع‌بندی کردن. این چیز جدید نیست فکر کمونیسم و فکر سوسیالیسم، که اینا یک چنین نیل خورخوره ای ازش درست کردن. مورلی و نوبلی در انگلیس اینها رو فرمون بنده کرده بودن. نه تنها اینها نظرشون این بود که نه تنها امتیازات طبقاتی باید از بین بره، بلکه تمایز طبقاتی هم، فقط امتیاز نیست که باید، تمایز طبقاتی هم باید از بین بره، یعنی سوسیالیست یعنی کمونیست. بنابراین سالهای سال پیش از مارکس و انگلس اینا در حقیقت، بعدشون از انگلس میاد و از سه نفر انسان بزرگ، سن سیمون، شارل فوریه و رابرت اوون، که من به عزیزان عرض کردم به یکم بیشتر باز راجع بهشون صحبت میکنم، اسم داره که اینها چطور اومدن و دوباره فکر سوسیالیسم رو، یعنی در حقیقت قطع علم کردن در برابر بیعدالتی ها و نابسامانی های برای که از اوائل قرن 19 آشکار شد که اون خوشبینی عجیب و غریبی رو که اصحاب دائرت المعارف داشتند و یا کانت در آلمان و هگل در آلمان داشتند، البته هگل انقدر خوشبین نبود، حالا عرض خواهم کرد موقعی که دید، ولی بنویس کانت در همون زمان و یا آدم اسمیت در انگلیس اقتصاددان بزرگ، اینطور نبود. ناراحتی ها و نابسامانی های نظام سرمایه‌داری از اوائل قرن 19 شروع میکنه به نشون دادن خودشون، و میدونیم که اولین بحران اقتصادی از هزار برای اولین بار از 1825 شروع میشه. اینو من بهش اشاره کردم. بنابراین تئوریسین های هم در این زمینه باید بیاد که این نابسامانی ها رو در حقیقت فرمول بندی بکنه. این سه نفر اومدن و به عالی ترین شکل فرمول بندی کردن. سن سیمون در فرانسه و سوئیس، شارل فوریه باز در فرانسه و رابرت اوون در انگلیس. همه این سه شخصیت بزرگ یک چیز مشترک داشتن، هیچ یک از آنها منافع فقط پرولتاریا رو در نظر نمی گرفتن. عزیزان این رو دقت بکنن. چرا؟ چون در اون زمان در حقیقت پرولتاریا به اون شکل رشد پیدا نکرده بود، هنوز خودش رو به عنوان اکثریت بزرگ جامعه نشون نداده بود. اینان مانند فیلسوفان فرانسوی ادعای رهایی طبقه به خصوصی رو نمی کردن، بلکه در صدد رهایی کل بشریت بودن. این انسان‌های خیرخواه، انسان‌های بسیار شریف و انسان‌های بسیار خوب و پاکی بودن. منطقه باز سوسیالیسمشون قابل پیاده شدن نبود، تخیلی بود. از نظر آنها حالا اینجا دیگه انتقاد میکنه. در این حال که مارکس و انگلس هر دوشون از این سوسیالیست های تخیلی تجلیل میکنن، در این حال ازشون انتقاد هم میکنن. از نظر اونها اگر خرد و عدالت و عدالت ناب پیور تا کنون در جهان حاکم نشده، فقط به این دلیل است که مردم سخنان این پیامبران رو به درستی درک نکردن. آنچه لازم بود همانا وجود مردان نابغه‌ای، نابغه‌ای است که حقیقت رو درک کرده باشن، و ظهور چنین نابغه‌ای نیست نه در اثر حرکت واقعی جامعه بلکه در اثر حادثه روزگار بوده که به وجود اومدن و خدا اینا رو آفریده سال بشریت رو راهنمایی بکنن. در حقیقت رابط اوبن و اینا رو که آدم میخونه واقعا نظرشون اینه که ما به صورت برگزیدگانی هستیم که اومدیم و وظیفه‌مون اینه که بشریت رو به راه راست هدایت بکنیم. به نوعی به صورت ادعای پیغمبری نه به اون شکل قدیم، ولی نظرشون این بود. چنین بینش اساسا در تمام سوسیالیست های انگلیسی فرانسوی و نخستین سوسیالیست های آلمانی از جمله وایکلینگ رو اسم داره دیده میشه. از نظر اینا سوسیالیسم درست در حقیقت سوسیالیسم تخیلی رو در حقیقت داره بیان میکنه که سوسیالیسم تخیلی یعنی چه. از نظر اینا سوسیالیسم بیان حقیقت، خرد و عدالت که باید کشف بشه و با قدرت خود جهان رو تسخیر بکنه. و البته بعدش میگه از این سوسیالیست چیزی جز دیدگاه التقاطی بیرون نمیاد. سوسیالیسم اگر میخواست شکل علمی پیدا بکنه میبایست بنیان واقعی پیدا بکنه. حالا عزیزان دقت بکنن، چرا سوسیالیسم علی رغم وجود چنین انسان‌های بزرگ نمی‌تونست واقعیت پیدا بکنه؟ فقط در تخیل می‌تونست باشه، فقط در درد و رنج و محنت مردم فرمول بندی میشه و انتقاداتی که این ستا هم سانسیمون هم شارفوریه و هم رابرت اوین از سرمایی داری میکنن خود دلقات شدیده و از مارکس و انگلس بسیار بسیار شدیدتره. برای که مارکس و انگلس در نظام سرمایی داری چیزهای بسیار مثبتی میبینن، اینا جنبه منفی رو خیلی بزرگ میکردن. ولی پیشنهادشون چیه؟ پیشنهادشون فقط اینه که ما باید راهنمایی بکنیم مردم رو. چرا؟ در اون که پایه های واقعی به وجود نیومده بود. من اشاره کردم که چطور به همراه پیشرفت این تفکرات، این پیشرفت این تفکرات اصلا در اثر چیه؟ پیشرفت علمه. من از عرصت که کشفیات کپلر و کوپرنیک اسم بردم، از کشفیات نیوتن اسم بردم و بعد از کشفیات بزرگی که در قرن 19 صورت گرفت، یکی کشف سلول توسط شوان، کشف قوانین تکامل توسط داروین و کشف قوانین تبادل انرژی توسط لواژیه. این صفت کشف بزرگ، ولی مسئله به اونجا خط پیدا نمیشه. اینا در حقیقت کشفیات در علوم پایان، ولی بعدش علوم کاربردی یا اپلاید ساینس میاد تو میدون، اختراعات و اکتشافات. ولی اینکه علم فقط تو لابراتوار نمیمونه یا توی کارخانه جات، و در اینجا اختراعات و اکتشافات اون زمان به وجود میاد. در نتیجه صنعت از صنعت کارگاهی به صنعت کارخانه‌ای تبدیل میشه. پایه‌های مادی ورود به یک جامعه نوین در سطح جامعه اینطور به وجود میاد، یعنی با پیشرفت علم و بعدش علم کاربردی یا اپلاید ساینس که در حقیقت من تکنولوژی باشه و تکنولوژی پروداکتیویتی یا بازده کار یا بهره‌وری کار رو بالا میبره و در نتیجه تولید در مقیاس وسیع به وجود میاد. همراه با این هم فلسفه پیشرفت میکنه، هم علم پیشرفت میکنه، هم تاریخ پیشرفت میکنه، هم طبقه کارگر به وجود میاد. تمام این وسائل و اسباب باید فراهم بشن تا تئوری علمی سوسیالیسم بتونه اصلا تدوین بشه، کجا برسه که پیاده بشه. به قول انگلیس میگه که تا زمانی که بشر نتونه به اندازه کافی نیازهای زندگیش رو در سطحی تولید بکنه که مردم همه بتونن در رفاه نسبی، نه قصرهایی که در کنار دکلونس آرام اونجا میبینه، رفاه نسبی داشته باشن، جامعه نمیتونه وارد سوسیالیسم بشه و هر کسی زور بزنه به زور بخواد واردش بکنه سرنوشتی مثل دیدی پیدا میکنه. بنابراین همه اینها پا به پای هم باید بره تا زمینه های سوسیالیسم علمی و تئوریش به وجود بیاد. که اینا رو ما انگلس در اینجا دنبال میگه که سوسیالیسم اگر میخواست شکل علمی پیدا بکنه میبایست دنیان واقعی پیدا بکنه. در این فاصله و پا به پای فلسفه قرن 18 فرانسه، حالا بارد این میشه که تاریخ فلسفه چجوری پیش میره در آلمان. فلسفه جدید آلمانی به وجود میاد که با هگل به اوج خودش میرسه. بزرگترین از اینجا وارد دیدگاه هگل و دیالکتیک میشه و من کوشش میکنم برای عزیزان یه مقدار راجع به این مفاهیم از زبان انگلس و به هر حال تا جایی که خودم میتونم به اصطلاح کمک به درک این قضیه که به طور کلی به اصطلاح دیالکتیک و متافیزیک یعنی چه و ببینیم که فلسفه به همراه این پیشرفت‌های علمی تکنولوژیک فلسفه چطور پیش میره. بزرگترین مزیت دیدگاه هگل این بود که دوباره از دیالکتیک به عنوان بهترین شکل استدلال استفاده کرد. بعد میگه که فلسفه کهن یونان همه گویی که دیالکتیسیان های مادرزاد بودن، مثل مولانای خودمون یک دیالکتیسیان بود. واقعا ارسطو دانشمندترین آنها اساسی ترین اشکال تفکر دیالکتیکی رو تحلیل کرده. در فلسفه جدید اگر چه دیالکتیک هم نقش داشت، حالا دقت کنید که میگه فلسفه جدید همین اصحاب دائره المعارف دیالکتیکی نبود. در فلسفه جدید در چه دیالکتیکی هم نقش داشت، مثل دکارت و اسپینوزا هر دوشون دیالکتیسیان بودن، اما به دلیل نفوذ متفکرین انگلیسی شکل منجمد متافیزیکی به خود گرفت که فلسفه قرن 18 فرانسه نیز تحت تأثیر اون بودن. بنابراین فلسفه جدید فرانسه رو که اسم بودیم که اصل خرد گرایی رو به وجود آوردن، درسته دانشمندهای بزرگی بودن، درسته یه انقلاب عظیم به وجود آوردن، ولی شیوه تفکرشون دیالکتیکی نبود. حالا ببینیم چطور فلسفه دیالکتیکی آلمان باید به وجود میاد که گرفته شده از فلسفه قدیم یونان. بعد صحبت میکنه راجع به دیالکتیک، اصلا دیالکتیکی یعنی چه. اینجام دقت بکنن فیرانی که به طبیعت به طور کلی یا تاریخ بشر باید فعالیت‌های فکری خود توجه و تأمل کنیم. ابتدا تصویر مجموعه بی پایان از روابط و واکنش های در هم پیچه رو میدونیم که هیچ چیزی به صورت آنچه بود یا در جایی که بود نیست. در حقیقت داره دیالکتیک نوع یونان قدیم رو داره میجا که فلسفه یونان به هرچی که نگاه میکردن در حال تغییر میدیدنش، این اصل درک کرده بودن و این اصل دیالکتیکیه. همه چیز در حال حرکت، تغییر و در حال شدنه، بودن نیست، شدنه و از مون رفتنه. این برداشت ابتدایی و ساده لوحانه اما در اساس درست از جهان مربوط به فلسفه کهن یونانه. ابتداییه ولی صحیحه، درسته، دقیق میدیدن. و ابتدا توسط هراکلیتوس، یکی از اولین فلسفه‌ای که در حقیقت دیالکتیک رو تدوین میکنه، فرمیزنی شد. هراکلیتوس میگه هر چیزی هم هست هم نیست، چرا که همه چیز سیال و در حال گذار و در حال شدن و دائم در حال تغییره، دائم به وجود میاد و دائم از بین میره. حالا ولی این چه نقصی داره؟ این یه دیالکتیک اولی است که مربوط به در حقیقت یونان قدیم، یونان کهن. اما این برداشت گرچه ویژگی عمومی تصویر ظاهری رو در مجموع به درستی نشون میده، ولی برای توضیح جزئیاتش چی؟ طبیعت رو ما به طور کامل در این میبینیم، خورشید، آب، همه چیز، کوه‌ها، همه چیز در حال تغییرن. زراعت به وجود میاد و از بین میره، به شکل دیگه در میاد، درخت رشد میکنه از یک دانه و غیره و غیره. ولی آنچه این تصویر تشکیل میده کافی نیست و تا زمانی که این جزئیات رو درک نکنیم در طبیعت و هستی، برداشت روشنی از کل این مجموعه نمیتونیم داشته باشیم. از این رو وارد این بحث میشه که درسته که یونانیا برداشت بسیار جالب و عمیقی از کل مجموعه کائنات داشتن و به طور دیالکتیکی فکر میکردن، ولی این کافی نبود، باید حالا جزئیات رو ببینیم چیه. برای درک این جزئیات باید اونها رو تک به تک از روابط طبیعیشون و تاریخیشون جدا بکنیم و هر کدوم رو مورد بررسی جز به جز باید قرار بدیم. این کار در درجه اول وظیفه علوم طبیعی و پژوهش‌های تاریخیه. ایزان دقت بکنن که قدم به قدم چجوری داره جلو میره، که میگه با اون که درک یونانیان قدیم یه درک دیالکتیکی بوده، ولی این جزئیات رو نمیتونستن اون زمان درک بکنن. چرا؟ برای این که مسائل تجربیشون خیلی کم بوده و بسرا نمی وسائل و ابزارشون نداشتن تا بتونن به جزئیات داره بشن، یعنی علوم طبیعی رو واقعا دنیان گذاری بکنن. رشته های از علم که در دوران یونان کلاسیک به دلائلی قابل اعتراضه و اهمیت دست دومی به اینها در زمان یونان قدیم میدادن، چرا که به اصلا مواد اولیشون نداشتن که جمع‌آوری بکنن و راجع به این قضیه. مقدمات علوم طبیعی دقیق ابتدا توسط یونانیان دوران اسکندریه عمل اومد و سپس در قرون وسطا توسط تمدن عرب به اروپا اومد. ولی یک تاریخ این نکته جالبه که تمام این علوم توسط چین قدیم، مصر قدیم، یونان قدیم، کلده و آشور قدیم، ایران قدیم، همه اینها بالاخره منجر به تمدن عرب شد و بالاخره در اون زمان اومدن و در اروپا سکنا شدن و اروپایی اومدن از اونجا در حقیقت علومشون رو کسب کردن در دانشگاه جاهایی که در حقیقت اسپانیا و پرتغال امروز باشه، که هنوز آثار تمدن عرب در اونجا عزیزانی که هستن در جنوب و در پرتغال و در جنوب اسپانیا. مقدمات علوم طبیعی دقیق ابتدا توسط یونانیا در دوران و بعدش، ولی میگه تاریخ علوم طبیعی واقعی این نکته مهمه، از نیمه دوم قرن 15 آغاز میشه. اگه ما اینو انکار بکنیم، همونطور که به عزیزان عرض کردم، در حقیقت به نوعی انکار در اروپا اتفاق افتاد. انقلاب علمی و صنعتی مدرن از اواخر قرن 15 در اروپا. حالا اینکه دلائلش چیه و غیره و غیره احساس به طول تفصیل زیادی داره که فرزن پال کندی در کتاب The Rise and Fall of the Great Powers و یا در کتاب اقتصاد اثر که تاریخ علم جوسپارتان اینا شرح داده میشه که به طور کلی چطور شد که اروپا جلو افتاد و انقلاب صنعتی علمی از اواخر قرن 15 شده در اروپا اتفاق افتاد و از اون موقع به بعد با سرعتی دائما فزاینده به پیش رفت. تجزیه طبیعت و اجزاء متشکله آن، یعنی طبیعت کل واحد نیست به یه معنایی. ما گیاه شناسی داریم، جانور شناسی داریم، دیرین شناسی داریم، اینا بعد از هم تجزیه بشه و تک به تک در حقیقت کار علوم طبیعی اینه که اینا رو از هم جدا بکنه و یک به یک اینا رو مورد مطالعه قرار بده و بعدش دستبندی فرایندها و اشیاء طبیعی به طبقات معین، مطالعه کالبدشناسی درونی اجسام جانوران در اشکال گوناگون آن و شرایط بنیانی و اولیه اثرات قدم های غول‌آسایی بود که در راه دانش درباره دانش ما و درباره طبیعت در 400 سال گذشته صورت گرفته. این روش اما میراثی از خود بجای گذاشته که عبارت از مشاهده اشیاء و فرایندهای طبیعی، حالا اصلا دقت بکنن که دوباره بعد از اینکه این علوم جدید شروع میکنن به پیشرفت کردن، دوباره موقعی که دوباره برمیگرده به نیوتن و یا اثرات سایر دانشمندان که چطور مسائل رو دوباره مجزای از هم و جدا از هم میدیدن و در این سوارده این میشه که متافیزیک چیه، چرا اونا هم نمیتونستن به یک واقعیتی، یعنی در حقیقت این علوم میدارست با دیالکتیک پیوند میخوردن تا در حقیقت متریسم دیالکتیک به وجود بیان. از نظر طرفداران متافیزیک، اشیا و بازتابهای میگه که مشاهده اونها همه چیز رو در حال سکون میدیدن نه در حال حرکت، به صورت چیزهای ثابت و نه اساسا در حال تغییر، از جمله خود نیوتن و در حال مرگ و یا در حال مرگ و یا در حال زندگی میدید. و هنگامی که چنین روش مطالعی از اشیا در علوم طبیعی توسط فرانسیس بیکن و جان لاک به فلسفه منتقل شد، شیوه تفکر متافیزیکی ویژه قرون پیشین رو به وجود آورد. در حقیقت فرانسیس بیکن عزیزان میدونن که یکی از بنیانگذاران اصلی فلسفه علم در دوران جدید، فلسفه علم فرانسیس بیکن. جان لاک یک سیاستمدار و یک فیلسوف بود. هر دوی اینها در حقیقت شیوه تفکرشون متافیزیکی بوده و در نتیجه این، یعنی فلسفه بزرگ فرانسه مال اصل خردگرایی، بیشتر تفکرشون رو هم از اینا گرفته بودن، از انگلیسی ها گرفته بودن. حالا ببینیم متافیزیک رو یه مقدار شرح میده، به دیالکتیک بعدا بیشتر خواهیم رسید، ولی الان از نظر طرفداران متافیزیک، اشیا و بازتابهای فکری آنها یعنی ایده ها جدا از همه و باید یکی پس از دیگری و به صورت چیزهای ثابت، منجمد، مفروض و همیشگی مطالعه بشن. اینان که این متافیزیسیان ها به آنتیتز های مطلقا آشتیناپذیر اعتقاد دارن. از نظر اینها اینا یا چیزهای وجود دارن یا ندارن. از نظر دیالکتیک اینطور نیست. حالا خواهیم دید هیچ چیزی نمیتواند به طور همزمان هم خودش باشه هم یه چیز دیگه باشه. قطب مثبت و منفی مطلقا هم دیگه رو دفع میکنن و خنثا میکنن. علت و معلول به طور مطلق در برابر هم نیستن و انتیتز یک دیگر متافیزیکی نه. این شیوه تفکر در نگاه اول ممکنه خیلی درخشان به نظر برسه و کاملا طبیعی، همینطور که ما شد که با میشون میبینیم که خورشید میاد حرکت میکنه و غروب میکنه. عزیزان حالا حرف رو میکشه، یعنی جهدهای لازمه. عقل در حقیقت معمولی بنابراین اینطور فکر میکنه که خورشید دور زمین داره میگرده. آیا واقعا اینطوره؟ در کتب آسمانی میگن که زمین مرکز کائناته، در اساس خورشید به دورش میگرده. آیا واقعا اینطوره؟ اینطور نیست. در حقیقت وظیفه علم چیه؟ اینه که مشاهدات سطحی ما رو با حقیقت یا واقعیت تطبیق بده، یعنی در حقیقت کشف حقیقته. بعضن افرادی مثل کانت عقیده دارن و پست مدرنیست ها که حقیقتی وجود نداره، قابل کشف نیست حقیقت، حالی که اینطور نیست. حقیقت رو میشه کمتر و کمتر، حقیقت مطلق رو میشه کشف کرد، حقیقت رو میشه بهش نزدیک شد مرتب، بنابراین قابل کشفه نه به طور مطلقش. بنابراین وظیفه علم اینه که مشاهدات سطحی ما رو با واقعیات، یعنی کشف بکنه که این خورشید نیست اونطوری که میبینیم که به دور زمین میگرده، بلکه زمینه که واقعا به دور خورشید میگرده. وظیفه علم اینه. حالا این شیوه تفکر متافیزیکی در نگاه اول ممکنه خیلی درخشان به نظر برسه، چرا که به اصطلاح با عقل سلیم جور در میاد، اما با پیشرفت علم این تحقیقات به جایی میرسه که دچار تضادهای حل ناشدنی میشه. با اندیشیدن درباره اشیاء منفرد، یعنی جدا از هم، پیوند میان اونها رو اینا فراموش میکنن. با اندیشیدن به وجود اونها آغاز و پایانش رو فراموش میکنن، یعنی پروسه رو نمیدینن. و با تفکر درباره حالت سکون حرکت رو فراموش میکنن. و قول انگلیس میگه که اینها، این متافیزیسیان ها، درخت رو میبینن ولی جنگل رو نمیبینن. بعد وارد این میشه، آیا یک حیوان زنده است یا مرده؟ جواب به این سوال ساده نیست. زن موقعی که فرزند پزشک جواز دفن صادر میکنه، پزشک میاد و نبض رو میگیره، میبینه که نبض نیست، بعد گوشی رو میذاره رو قلب، قلب رو، ضربان قلب رو گوش میده، میبینه نیست، میگه کار تمامه، یعنی این فرد در حال مرگه، نه زندگی. ولی واقعا اینطوره؟ جالبه که اون زمان انگلیس این مسئله رو توجه بهش داشته. اینطور نیست، هنوز بسیاری از اعضای این فردی که قلبش از کار ایستاده هنوز کار میکنه. شما اگر همین جسم رو چند روز نگه دارید یا بعد چیز بکنید، میبینید که ریش اگه مرد باشه ریش شخص کرده، یعنی پوست هنوز داره عمل میکنه، مو داره عمل میکنه، ناخون داره عمل میکنه، حتی بعضی از اعضای درونی جسم هنوز داره عمل میکنه. یعنی مرگ یه چیز، این نیست که مرگ و زندگی یه چیز ثابت و غیر قابل تغییر باشه، یه پروسه است همینطور که زندگی. و بعد خود اون جسم تبدیل به یه موجود زنده دیگه میشه، اونایی که ازش تغذیه میکنن و یا خاک ازش تغذیه میکنه و تبدیل به یه موجود زنده دیگه میشه. یعنی اینا دائم در حال تبدیل به هم هست. دیالکتیک واقعا اینه. متافیزیسیان ها اینطور فکر نمی کنن. هر موجود جاندار دائم در حال شدنه، دائم در حال شدنه. دو قطب یک چیز در هم اثر می دارن، این نیست که فقط به طور مطلق هم دیگر رو دفع بکنن. این شیوه تفکر ادامه می دن استران نوشته انگلیس می گید که این شیوه استدلال در چارچوب متافیزیک نمی گنجه. شما بگیم هم چیزی وجود داره هم نداره، همه چیز در حال حرکته، در حالی که درک دیالکتیکی از اشیا و باز نمایی پیوند بنیانی و تسلسل میان آنها و حرکتشون و آغاز کن شاهد واقعی دیالکتیک، شاهد واقعی دیالکتیک خود طبیعت. علوم جدید با اسباب و وسائل عظیم در این راه هر شود که خواستم اینو عرض بکنم که بعدا راجع به دیالکتیک صحبت میکنیم. اگه ما به فیزیولوژی بدن انسان، من فکر میکنم هیچ جایی بهتر از بدن انسان و فیزیولوژیش بتونه دیالکتیک رو ثابت بکنه. فرزن قدرت شما در نظر بگیریم، ما یه قدرتی داریم تیروئید که این هورمونی ترشح میکنه به اسم تیروکسین که این در سوخت و ساز مواد غذایی به ویژه و تمام بدن نقش بسیار پر اهمیتی داره. اگه کم ترشح بشه فرد خیلی افسرده و گرفته و پوست و تیره و پخالوت به نظر میرسه. اگر زیاد ترشح بشه فرد فوق‌العاده فعال به نظر میرسه، دستش تکان میخوره، چشماش از حدقه بیرون میاد. بدن چطور اینو تنظیم میکنه که نه کم بشه و نه زیاد؟ از طریق یک سیستم بازخوردی یا فیدبک مکانیزم. فیدبک مکانیزم سیستم بازخوردی، این هر وقت که تیروکسین زیاد میشه در خون، این یک قده بسم هیپوویز اثر میذاره و کم میکنه، ترشح کم میکنه. هر وقت کم میشه قده هیپوویز به کار میفته و زیادش میکنه. سیستم بسیار پیچیده فیدبک در دستگاه قدرت وجود داره. از این گوارش رو در نظر بگیرم، هر چیزی دائم سلول‌ها در حال سوخت و ساز هستن. سوخت متابولیسم یعنی چه؟ یعنی سوخت و ساز متابولیسم. تنفس رو در نظر بگیرم، دم و بازدم داره و به همین تأثیر اگر ما تمام بسیار فعالیت های بدن رو تک به تک مورد مطالعه قرار بدیم، اینه که حتی خود مرگ و زندگی در حقیقت اینا دائم در حال حرکت و در حال تبدیل شدن به هم هست. و همینطور که عرض کردم اگر بخوام واقعا به دیالکتیک فقرانیش بیبردیم هیچ جایی بهتر از خود بدن نیست. بنابراین حالا بعدم دوباره ما برمیگردیم به دیالکتیک و قوانین دیالکتیک به اینه که چرا اینا همشون باید رشد بکنن، پیش برن و زمینه های در حقیقت واقعی در جامعه هم به وجود بیاد تا اصلا فکر سوسیالیست از تخیل که بشر از قرون اعصارتیش در ذهنش بوده و دنبال بهشت موعود میگشته چطور بتونه تبدیل به واقعیت بشه. بعد از این قرار این میشه که خدمت کانت چی بوده که چطور برای اولین بار قوانین نیوتونی رو کنار میذاره و میگه که به اصطلاح خورشید و یا زمین و غیره و غیره اینا ثابت نبودن. کانت برای اولین بار اینو کشف میکنه، من نمیدونستم که فقط مسئله مسائل فلسفیش نیست، ثابت میکنه که خورشید به طور کلی از یک ابر در حقیقت یک گاز ابرمانندی که در کائنات وجود داشته از انجماد اون به وجود میاد. کانت برای اولین بار اینو ثابت میکنه و برمیشه خدمت عظیم از این جهت به علم میکنه. و بعد البته اینجا این فلسفه جدید آلمانی که در حقیقت کانت به وجود میاره به سیستم هگلی منجر شد. در این سیستم و مزیت بزرگش در این نهفته است که برای نخستین بار کل جهان طبیعی تاریخی فکری به صورت یک پروسه یا فرایند ارزه میشه، جهانی که در حال حرکت تغییر دگرگونی و تکامل دائمه و کوشش میشه به پیوندهای درونی که از تمام این حرکت و تکامل یک مجموعه به هم پیوسته. از این تاریخ، تاریخ بشری دیگر فقط به صورت یک گرداب وحشی نیست که همه هم دیگر رو میکشن، یک سلسله قوانین برش حاکمه. سالا خواهیم دید که این قوانین تاریخ چطور کشف میشه. آکه عزیز، من الان تمام میکنم. بنابراین بعدا میبینیم که چطور دو کشف بزرگ، یکی قانون به اسم متریالیسم تاریخی و یکی به اسم قانون ارزش اضافی کشف میشه و دیالکتیک شکل علمی به خودش میگیره. من وقتم تمومه، این در حقیقت یه مقدارم از وقتم گذشته. میخواستم یک ویدیو مختصر به عزیزان نشون بدم در پایان. این مربوط میشه به افغانستان و این که شکنجهگاه زندان بگرام چگونه عمل میکنه ویدیوهای زیادی در این زمینه هستش، منتها من یه مختصرش رو به عزیزان نشوندم که در افغانستان چی گذشته و چی میگذره در حال حاضر. به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. روز و شب عزیزان خوش.
Supreme Court's ruling that said that we must conduct ourselves under the Common Article 3 of the Geneva Convention. And that Common Article 3 says that now there will be no outrages upon human dignity. It's very vague. What does that mean?
I know whether it was an injury that was aggravated by something, or whether he was just sick coming in. I saw his picture in the New York Times article. Before that picture, I couldn't pick this face out, you know. My memory of him was chained up with a hood on, no sleeping.
This is not a hotel. This is not a place for them to get fat and lazy and happy.
They told us when dealing with the pups, as they call them, the persons under U.S. custody, they don't fall under Geneva Conventions. Basically, the only thing that we weren't allowed to do was beat them up.
We have to work sort of the dark side, if you will. We're going to spend time in the shadows. A lot of what needs to be done here will have to be done quietly, without any discussion of using sources and methods that are available to our intelligence agencies.
Soldiers are dying.
Get the information.
Are you told? Get the information.
Sometimes I feel that I should have gone with my own morality more than what was common.
Some would say, well, hey, you should have stopped this. You should have stopped that. Why didn't you do something?
That'd be a good question.
My answer would be, well, it was up against them. I was over there. I didn't want to appear to be going against my fellow soldiers. Which, is that wrong? You could sit here and say that was dead wrong. Go over there and say that. People say, well, these photographs from out of the world, they weren't real torture. I look back at those people and I say, murder is torture. Murder is the ultimate torture. One by one, the terrorists are learning the meaning of American justice.
They think so very little of life, and clearly 9/11 exemplified that. Screw them. Anything goes. زمان در شب عمر میزند پی در پی زنگ گذشته زمان